که هفته پیش وعده دادیم با نزدیک شدن به 26مین دوره جشنواره سالانه بین‌المللی موسیقی فجر در اسفند ماه و حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی جشنواره امسال، بررسی سیر تحول موسیقی را در سالهای پس از انقلاب که هفته گذشته آغاز کردیم این هفته پی می‌گیریم. این بار با بررسی گونه‌ای از موسیقی که خارج از دایره جریان‌های رایج موسیقی سنتی، محلی، کلاسیک غربی و حتی برخی از گونه های موسیقی پاپ است و معمولاً مجوز انتشار نمی گیرد و از همین رو در ایران آن را از جمله موسیقی زیرزمینی نامیدند. ترنگ آبدیان، کارگردان که در اولین فیلم مستند بلندش به نام نه یک توهم 8 سال برای شناخت این موسیقی در ایران کار کرده، میهمان پیک فرهنگ این هفته است از سان فرانسیسکو. خانم ترنگ آبدیان، با توجه به اینکه سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان پاپ و راک و سافت راک و هارد راک و رپ و موسیقی تلفیقی آنچنان تمیز نمیدن و توی رگه‌های متفاوت تعریفش نمی‌کنن، اینکه موسیقی پاپ از بخش رقابتی 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر حذف شده اما در بخش‌های جانبیش هست، آیا برای دست‌اندرکاران این نوع موسیقی یا متفاوت اهمیتی داره یا نه؟
به عنوان یک نظاره‌گر، کسی که مشاهده میکنم، فکر نمیکنم اهمیت آنچنانی داشته باشه، برای اینکه نوع موسیقی پاپی هم که حتی به نظر میادش که در این جشنواره های اینچنینی ارائه میشه، موسیقی نیستش که اکثر جوانای ایران حتی از لحاظ پاپ بخوان اون رو ارائه بدن. بنابراین من فکر نمیکنم که اصلا وجود داشتنش و وجود نداشتنش تاثیر خاصی داشته باشه. اصلا کل جشنواره فجر قسمت موسیقیش اونقدر غنی متاسفانه نیستش و باعث تاسف. هرچند که باید اشاره کرد میتونه کار رو به معنای سخت‌تر کنه برای کسایی که موسیقی های متفاوت انجام میدن، یعنی وقتی حتی موسیقی پاپ رایج قابل قبولی که در جامعه هست از قسمت مسابقه حذف میشه، مسلمه که موسیقی های متفاوت باز هم بیشتر از قبل به کنار مونده میشن و کارو سخت‌تر میکنه.
خانم ترنگ آبدیان، با آشنایی که در روند ساختن فیلمتون با موسیقی که زیرزمینی نام گذاشته شده روش پیدا کردین، این سابقه این موسیقی در ایران به کی برمیگرده؟
سابقه این نوع موسیقی، من بهش میگم موسیقی نوع متفاوت از اون چیزی که به ما در این سالها در ایران گفته شده که یک نوع موسیقی باب هست و این نوعی که داشت تولید میشد نوع متفاوتی هست، برمیگرده به حدود اوایل سالهای 1370، زمانی که گروه‌های مختلف داشتن قطعات موسیقی‌های غربی رو به صورت کاور اجرا می‌کردن. مثلا آقای آرش میتویی جزء اولین هایی که روی صحنه رفتن شاید اشاره کرد به آقای کاوه یغمایی. به 17-18 سال پیش برمیگرده این سابقه. یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی مون پاره پاره، یکی مونده نیمه پاره، یکی برگشته تو سنگم
از جوابی که دادین به نظر میاد که فکر میکنین که اسم موسیقی زیرزمینی که معنای مختلفی هم داره در کشورهای غربی و ایران، نمیتونه اسم با مسمایی باشه برای این همه موسیقی‌های متفاوت.
خب حقیقتش موسیقی زیرزمینی در هر جای دنیا خارج از ایران از سال 1960 با موسیقی مثلا سایکدلیک یا مثلا پانک راک و گرانج و اینا شروع شدش و همینطور ادامه پیدا کرد تا سال 2000 که هیپ هاپ شدش و انواع موسیقی‌های مختلفی رو در بر می‌گیره در خارج از ایران و در ایران هم همینطور، ولی یک ارزش مشترک دارن این موسیقی‌هایی که بهشون زیرزمینی در دنیا گفته میشه و اون اینه که دارای یک صمیمیت خاصی هستن و خیلی تاکید می‌کنن روی آزادی بیان و خلاقیت هنری و می‌خوان از اون سیستم رایج و بازار موسیقی روز دور باشن و جز اون جریان رایج نباشن، با اشعارشون و نوع موسیقیشون بعد از اون استابلیشمنت سرمایه‌داری و اینا در غرب کار می‌کردن. ولی خب این جریان در ایران متفاوته به خاطر اینکه محدودیت‌ها متفاوت بوده و در غرب گروه مختلفی که آندرگراند بودن کار می‌کردن خیلی خیلی انتقادی بودن، ولی در ایران اول که این ماجرا شروع شد 17 18 سال پیش صحبت انتقاد نبودش، فقط یک نوع موسیقی بودش که جوان‌ها دوست داشتن پر جنب و جوش‌تر باشه، اشعارش لزوماً انتقادی نبود. یعنی اون اوایل می‌شد شعرهای محلی باشه یا گروهی مثل اوهام شروع کرد به کار با مثلا اشعار حافظ. و بنابراین در ایران من خیلی زیاد با مسلمان نیستش کلمه زیرزمینی، چون برداشت میشه به اینکه موسیقی هایی که مجوز نمیدن بهش، ولی خیلی از کسایی که موسیقی رو کار میکنن دلشون میخواد که مجوز داشته باشن و دلشون میخواد شاید در جریان موسیقی روزم قرار بگیرن تا حدودی و مخاطب زیاد داشته باشن، هویت موسیقی های خودشون رو پیدا کنن. لزوما اینطوری نیستش که بخواد حتما مخاطب خاص داشته باشه، حتما مثلا به طور مخفی و حاشیه‌ای باقی بمونه. و از طریق اینترنت وقتی که اینطوری مستقیم رابطه برقرار میشه بین موزیسین و مخاطبین، زیرزمینی نیست، روی زمینیه. در فیلم نایل توهم من موقعی که شروع کردم اشاره به این داشتم که موسیقی زیرزمینی داره میاد روی زمین. بعد از اینکه این گروه های مختلف دسترسی پیدا کردن، حالا چه بعد از وجود سایت تهران اونیو و بعدم از طریق یوتیوب به طور مستقیم تونستن مخاطبا این موسیقی رو بشنون، حالا کنسرت کم و بیش در چند سال دوران آقای خاتمی البته اتفاق میافتادش، زیرزمینی بودن باعث شده که ایده هم بخوان مد هم بشه این قضیه و ایده هم که صرفا اون کار از ته دلشون برنمیاد و اونقدر صمیمی هم نیست بخوان موسیقی های تولید کنن و بسازن و ارائه بدن و صرفا به خاطر اینکه بگن ما مجوز نمیتونیم بگیریم و ما زیرزمینی هستیم، بنابراین تریبون و مخاطبینی پیدا کنن و یه مقدار شهید نمایی کنن در واقع در این بازار آشفته موسیقی ایران. مسئله زیرزمینی به نظرم الان که دیگه اصلا با مسلمان نیستش و باید یه جوری دیگه به این موضوع رفرنس داد.
شهر خوب برون یا با چه وفا نباشه ای زرد رو یه آشی تو سب رو کن رو کن وفا کن تو سب رو کن رو کن وفا کن با شهر خوب برون یا با چه وفا نباشه ای زرد رو یه آشی تو سب رو کن رو کن وفا کن
اشکال تا چه حد با خود موسیقیه که گفته میشه بعضیش با هنجارهای جامعه ایران سازگار نیستن و تا چه حد در زبان و شعر این نوع از موسیقیه؟
دادهی که من مشاهده کردم و در طول این سال ها دیدم خیلی وابسته به کلام و اشعاری هستش که استفاده میشه و حتی داریم مثلا گروه پیکولو که در فیلم هم هستش مثلا قطعه از حافظ رو خواستن براش مجوز بگیرن، اتفاقا اون قطعه نتونست مجوز بگیره با اینکه شعر حافظ بودش و اون موقع برمیگشت به لحنی که یا برداشتی که توی اون قطعه با موسیقی ارائه میشد مورد قبول کسانی که باید تایید میکردن نبود. و یا مثلا گروه اوهام مثلا اشعار کلاسیک داشتن ولی اینجا به خاطر موسیقیشون فکر میکنم یا بازم اون لح و طرز خوندن اشعار بودش که مشکل ساز شد و به خاطر اینکه خب اشعار کلاسیک حالت مقدس داره در فرهنگ ایرانی و مثلا احساس میشد توهین‌آمیزه. ولی هم لح مسئله هستش و هم بعد وقت وارد شعر که میشیم، شعرهایی که کم کم در طول این سالها نوشته شد توسط خود کسانی که موسیقی کار میکنن شروع کردن اشعار خودشون رو هم بنویسن که خب این اشعار با توجه به زندگی که در اون جامعه دارن افراد میکنن، حالا از موقعیت‌های شخصی زندگی شخصی خودشون یا عاطفیشون یا اجتماعیشون تندتر شدش و هرچی زمان رفتش جلوتر و این محدودیت هم ادامه پیدا کردش خب از کلمات صریح‌تر و خشن‌تر استفاده کردن که خب اینا اصلا باب نیستش. یعنی ما در محاوره روزانه معمولیمون هم در زبان فارسی سعی میکنیم که خیلی مؤدب و در یه چارچوبی صحبت کنیم، بنابراین در شعر و موسیقی خب اصلا این مسئله ساز شد. یعنی همه اینا همراه هستن کلام وقتی که اشعار انتقادی میشن خب مسئله سازتر هستن در این مورد به خصوص برای گرفتن مجوزهای رسمی در ایران.
این خلوت که غمگینه همین دل توی دلتنگی مرا بسو کنار تو سفر اما رسیدن نیست که نفرینه چون سینا عشق ما سکوت خواب بین ما
خانم تورنگ عابدیان با آشنایی که با دست‌اندرکاران این گونه موسیقی پیدا کردین تا چه حد مصمم هستن به همین صورت ادامه بدن به رغم موانع تا چه حد خودشونو مجبور می‌بینن که برای نوآوری بیشتر به خارج بیان یا مثلا برعکس به بازار و مد بپیوندن
کسانی که موسیقی خیلی جدی تر کار میکنن تعدادشون همچنان به نظرم میاد که در اقلیته و کسانی که بر اساس مود و ارزشهایی که باب شده در جامعه ایرانی کار میکنن تعدادشون بیشتر شده. رفتی به موسیقی هم نداره ولی در موسیقی در چند سال گذشته خیلی به خارج مهاجرت کردن و سعی کردن که در اینجا راهی پیدا کنن که من اسم میبرم مثلا از کسرا سبکتکین گرفته تا مثلا پیمان سلیمی یا پویا محمودی کسانی هستن که نوازنده‌های خیلی خوبی هستن ولی هر کدومشون در گوشه‌ای از دنیا هستن و شاید با کسان دیگه موسیقی غربی دارن کار میکنن. کسانی هستن که در ایران سعی میکنن ولی وقتی حمایتی نمیشه اتفاقات عجیب غریبی در این باب موسیقی میفته خیلی خیلی کار سخت میشه و تعداد کارهای خوب و اونهایی که از دل بر بیادش و بعد بتونه اجرا بشه و به صحنه بیاد و چه خیلی کمه با توجه به مشکلاتی که در خارج از کشورم هست و بنابراین چه در خارج چه در داخل ایران بسیار کسانی که موسیقی براشون راهیه برای که بتونن خودشون رو مطرح کنن و حس آنچنانی ندارن و ارزش آنچنانی هم نداره موسیقیشون خیلی خیلی بیشتره خیلی هستن که سعی میکنن از این طریق بیان بیرون ولی بسیار مشکل خارج از کشور هم با توجه به این پراکندگی و زبان فارسی و مسائلی که ما داریم با فرهنگ خودمون
همه از من فراری تو از همه بالاتر دلم آروم نمیگیره زدم به شین آخر آب که از سر گذشت چه یک وجه چه بیشتر چرا به ترسم که دیگه چیزی ندارم که ببازم نشستم میدونستم بر نمیگرده میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دلت
تو این مسیری که طی کردین برای ساختن این فیلم متوجه کدوم یکی از موسیقی‌ها شدین کدوم یکیشون به عنوان نمونه خوب میتونن مطرح بشن
حقیقتش از اول که اشاره کردم از آرش میتویی و کاوه یغمایی که در واقع اولین کسانی هستن که این نوع موسیقی رو کار میکردن از 13 18 سال پیش میشه به گروهی مثل پژواک اشاره کرد به گروه خود اوهام که با اشعار حافظ کار میکرد مثلا گروه 127 هستش گروه کیوس هستش که البته از 2003 شروع به کار کردن گروه ماد هستش عبدی بهرام‌فر که الان داره کار میکنه و کاراش قابل شنیدنه و محسن نامجو هم با ماد اون اوایل کار میکرد مثلا پویا محمودی که آلبوم تلفیقی داره به نام باراد و آلبوم بعدیش به نام مه هستش که مجوز هم نگرفتش و بسیار هم نوازنده درجه یکیه و کارهای بسیار جالبی ارائه داده و اینا رو ما متأسفانه تو رسانه ها نمیشنویم اسم خیلی زیاده من الان نمیشنم دونه بگم ولی مثلا یکی از کسانی که شاید موسیقیش برای من جالب بود هارد راک کار میکنه نیما ایوبی هستش که هیچ وقت هم شانس دادن یک کنسرت رو و یا اینکه مجوزی برای آلبومش بگیره رو نگرفت و اشعار نیما یوشیج و مولانا رو استفاده کرده خود گروه پیکولو هستش که در فیلم من دنبال کردم به دلیل اینکه سارا ناینی و همخوانهای زن در این گروه کار میکردن و جزء معدود گروه ها و شاید تنها گروهی باشه که از خواننده زن و صدای زن هم استفاده میکرده گروه سرخس هستش که من خودم شخصا خیلی علاقه دارم به یک دو تا از قطعاتشون محسن نامجو قطعات متفاوتی داره که بعضی از قطعاتش که بسیار از لحاظ موسیقی و نه تنها کلام بلکه از لحاظ موسیقی با ارزش هستش اونقدر ارائه نمیشه به اون طرزی که آدم انتظار داره در جامعه موسیقی بهش توجه بشه اسمایی هم که بردن البته فقط تعدادی هستن و میشه خیلی بیشتر تحقیق کردش و کسان زیادی هستن که کار میکنن و موسیقی جالب متنوعی رو شنیده میشه از ایران که بیشتر صدای ایران و صدای آدمای واقعی رو که از ته دلشون به موسیقی واقعا میخوان کار کنن رو میشه اینطوری شنید
بیابان را سراسر مه گرفته است فراغ غریه پنهان است موجی گرد بسته نه بسته نفس بشکسته در هزیان گرممه عرق میریزدش آهسته از هر برم یابان را سراسر احگرمه.
صدای سارا نائینی، خواننده جوان مقیم ایران، و گفتگو با ترنگ آبدیان، کارگردان فیلم مستند نه یک توهم، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.